ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ برورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی رو سری
خورد آدم های غیرتی رو دوست داره.
اسامی این رو بده از اینجا بده بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب بر تهران امروز ساعت 17:34 خواهد بود. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله اشهد ان علی الحجت الله حی علی الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
از یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو و رادیو انقلاب به طور همزمان تقدیم به شما خواهد شد.
رئیس پیشین سازمان موساد،
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو و همچنین رادیو انقلاب. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه گفتگوی سیاسی دیگر در خدمت شما هستم تا ساعت 18:45. امروز هم نگاهی داشت خواهیم داشت به یک موضوع سیاسی. ما رو تا ساعت 18:45 همراهی بفرمایید و در ادامه برنامه میپردازیم به موضوعی که امروز نگاهی به آن خواهیم داشت.
دوره پهلوی سیاه‌ترین دوره تاریخ معاصر ایران است که در نهایت منجر به فرار شاه و رخداد مردمی ترین انقلاب قرن بیستم شده است. رژیمی که رضا خان با کودتای انگلیسی در ابتدای آن سر کار آمد و سرانجام او را عزل کردند و فرزندش نیز با کودتای آمریکایی انگلیسی 1332 دیکتاتور تام الاختیار کشور شد. این رژیم تنها حکومتی بود که توسط دولت‌های بیگانه در ایران به قدرت رسید و دولت‌های خارجی نیز از آن محافظت می‌کردند و برای مقابله با آزادی، هویت، فرهنگ و اقتدار ملی ایران و سرکوب کشور آن را تقویت می‌کردند. لیکن جریان رسانه‌ای ماند با سرپوش گذاشتن بر این مهم در پی وارونه نمایی از این حقایق آمد. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا جریان رسانه‌ای ماند در پی وارونه نمایی از حقایق دوره پهلوی هستند و نادیده گرفتن این فرایند چه مخاطراتی؟
بله، یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو انقلاب و همچنین رادیو گفتگو عرض میکنم که ما در برنامه گفتگوی سیاسی امروز میخوایم نگاهی داشته باشیم به تاریخ رژیم پهلوی، همچنین بررسی کنیم جریان تطهیرسازی که در عصر امروز در شبکه‌های مجازی ایجاد شده برای این رژیم و پشت پرده‌های اون رو مورد تحلیل و کارشناسی قرار بدیم. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید به 301035 ارسال بفرمایید یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 تماس حاصل بفرمایید و نظرتون رو بگید، ما حتما صدای شما رو پخش میکنیم. همچنین برای شنیدن برنامه گفتگوی سیاسی میتوانید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب کنید و به صورت زنده این برنامه رو بشنوید. اما مهمانانی داریم در استودیو که میخواییم با این مهمانان موضوع امروز رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر سهراب کیان، کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنیم خدمت شما، بفرمایید.
بنده هم سلام خدمت شما میهمانان گرامی و شنوندگان محترم دارم.
بله، همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر محمود رضا کبیری، پژوهشگر حوزه رسانه و کارشناس حوزه رسانه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای فرخی عزیز و خدمت مهمانان عزیز و همچنین خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم که صحبت خوبی رو بتونیم با هم داشته باشیم.
حتما با حضور شما عزیزان اتفاق رو خواهد داد. همچنین مهمان دیگر برنامه امروز ما آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و رسانه هستن. سلام عرض می‌کنیم خدمتشون و خوش آمد میگیم بهشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
بله، سپاس از شما. آی دکتر کیا، من بحث رو با شما شروع میکنم. خب 45 سال پیش در چنین روزی محمد رضا شاه پهلوی از کشور گریخت. و اون تصویر معروف شاه رفت هم دیدیم که رسانه ها اونطوری استقبال کردن از این رفتن و همچنین که مردم هم واکنش های خودشون داشتن و بعد از این گریختن محمد رضا شاه از کشور و فرارش ما شاهد هستیم که روند انقلاب اسلامی با سرعت بیشتری طی شد تا حالا رسیدیم به روزهای انقلاب و بهمن ماه. من میخوام یک نگاهی داشته باشیم به این که محمد رضا شاه چرا گریخت؟ آیا می توانست بماند یا خیر؟ از منظر تاریخی و سیاسی نیا کنیم به شرایط آن روزها و اینکه یک اصطلاحی هم به هر صورت کارشناسان غربی داشتن در موردش، میگفتن شاهی که همیشه چمدونش آماده است، شاه پروازی. از این اصطلاحات هم در مورد محمد رضا شاه خیلی از کارشناسان استفاده میکردن. من میخوام یک بررسی کنیم خود فرار شاه رو که حالا یک بررسی کوتاه باشه چون میخوایم بیشتر بپردازیم به پروژه تطهیرسازی با توجه به اتفاقاتی که در دوره پهلوی رخ میداد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اولا تبریک عرض میکنم ایام مبارکی رو که درش قرار داریم، ایام رجبیه و همچنین فرار شاه از ایران در همین روز 26 دی ماه 1357. در موضوع مطروحهی که شما فرمودید، بله، البته خب خیلی بحثا باید بشه ولی چون فرمودید فشرده و مقدماتی ارزش
داره. میخوام برسیم به پروژه تطهیرسازی، بله، با توجه به تاریخ، بله، دوران جذاب‌تر است. بله.
بله. البته همونطوری که در مقدمه‌ای که گفته شد پخش شد از رادیو، حقیقت این است که پهلوی‌ها چه اولی و چه دومی اینها به شدت وابسته به خارج بودند، بله، و نه وابسته به داخل یا ملت،
تکیه بر مردم،
بله، تکیه بر مردم نداشتن چندان، گرچه پروژه‌هایی داشتن که خودشونو پیش مردم، بله، وجه المله جلوه بدهند، ولی خب قاعدتاً توانش رو نداشتن، بیشتر وابسته به خارج بودن و این وابستگی به خارج خب طبیعی است وقتی که یه اتفاقاتی در درون بیفته و اینها پایه‌های حکومتشون رو متزلزل ببینن یا نیروهایی رو در داخل ببینن که دیگه نمیتونن در برابرشون مقاومت بکنن، خیلی زود فرار رو برقرار ترجیح میدن و این سابقه دار هست. حالا در مورد پهلوی اول کمتر، ولی در مورد پهلوی دوم حداقل یه سابقه در سال 32 داشته،
بله،
که فرار کرده و همین هم اتفاقا زمینه فکری براش ایجاد کرد که من اگر سال 57 فکر کرده اگر فرار بکنم دوباره همون شرایط سال 32 اتفاق میفته و دوباره برمیگردم.
با همین برنامه مثلا فکر میکنم
فرار. با همین برنامه هم فرار کرد، ولی خب یه خورده باز ترسش بیشتر از سال 32 بود،
بله،
به هر حال چون تجربه کرده بود، سنش هم کمی بالاتر رفته بود، بیشتر توجه کرد که اگه بخوام فرار بکنم باید یه مقداری با خودم یه چیزایی ببرم، بیشتر از سال 32 با خودش، بله، برد و با اینکه فکر میکرد برمیگرده ولی خب نتونست برگرده. دلایلی داشت هم فرارش که بخشش دست خودش نبود، یعنی شاه اصولا اختیار تام نداشت در تصمیم‌گیری‌هاش، تصمیم‌گیری‌هاش منبعث از عوامل متعددی بود که اون عوامل رو در طی برنامه میتونیم بشماریم، ولی چکیده و خلاصش همینطور همونقدر میتونه باشه.
اجازه بدید من از آقای دکتر داوودی بپرسم. آقای دکتر، یکی از نکاتی که حالا مطرح میشه در عصر جدید بحث پروژه تطهیرسازی از طریق شبکه‌های اجتماعی هست و موضوعی که حالا موضوعات مختلفی هم مطرح میشه در حوزه‌های مختلف، در مسائل مختلف، و از اون طرف هم ما میبینیم که نسل جوان ما علاقه‌ای به مطالعه تاریخ نداره. یعنی شما خیلی از کتاب‌ها رو امروز بگیم کتاب‌هایی که حتی مثلا بگیم در خارج از کشور منتشر شده، مثل کتاب درباره شاه عباس میلانی، حتی حالا چه برسد به مثلا آخرین سفر شاه ویلیام شوکراس و کاریش نداریم که حالا مثلا در داخل هم به هر حال بازنشر شده بارها و جایزه کتاب سال هم برد، ولی خب نسل جدید علاقه‌ای به مطالعه تاریخ نداره و به همین مسئله باعث شده تا در شبکه‌های اجتماعی به هر صورت این گونه بتونن یه سری از پروژه‌های تطهیرسازی رو پیش ببرن. این پروژه تطهیرسازی به شکل یک محورهایی هم داره. من می‌خوام درباره پشت پرده آغاز این پروژه برامون بگین و اینکه شامل چه محورهایی هست. بفرمایید.
این عبارت تطهیرسازی پهلوی اعتبارش تا نیمه اول دهه 80،
بله،
ما از نیمه دوم دهه 80 به بعد لااقل در مجراهایی که معمولا اونجا این اقدامات صورت میگیره،
بله،
چیزی تحت عنوان تطهیر پهلوی نمیبینیم. اما این اصرار در داخل کشور نسبت به اینکه همچنان تطهیر پهلوی داره اتفاق میفته هست، ولی اعتبارش رو کردم تا اون موقع است. ما از نیمه دوم دهه 80 به این طرف پهلوی رو در یک فضای دیگه ای اصلا قرارش دادند. برای همین ما ابتدا میبینیم که از نیمه دوم
این تیتر این فضا چه هست؟ اگر شما میگین پروژه
اتفاقا میخوام عرض کنم، از نیمه دوم دهه 80 تمام توان رسانه‌ای رفت به سمت پهلوی خانی،
بله،
اما با روایت و قرائت منابعی که خارج از ایران به لحاظ سنی و به لحاظ نوع ادبیات و به لحاظ تجربه رسانه‌ای از یک رنکینگ خاصی برخوردار بودن، یکیش مثل عباس میلانی.
بله.
برای همین اونها هم متوجه شدند چون یک انقطاع اطلاعاتی بین نسل و تاریخ داره اتفاق میفته، اصلا موضوع تطهیر رو گذاشتن کنار، چون اوتوماتیک در ایران در اون دهه اگر میخواستن بگن پهلوی خوب است جمهوری اسلامی بد است، یک گارد ذهنی مخاطب میگرفت، مخاطبی که دقت کنیم هنوز در انتقال نسل داره سیر میکنه، هنوز جابجایی صورت نگرفته. برای همین اساسا آمدند پهلوی خانی رو باب کردند،
درسته؟
شروع کردند به خانش اقدامات، رویدادها، تاریخ، هر آنچه که در دوره پهلوی اول و دوم بود، اما به روایت تونل زمان من و تو، به روایت به عبارت دیگر بی بی سی،
بله،
به روایت به افق صدای امریکا،
بله،
از این فضا وارد شدند. برای همین شما می‌بینید در نیمه دوم دهه 80 رضا پهلوی اصلا جایگاهی نداره، اصلا
درسته.
به تعبیر خودمون حسابش نمی‌کنند،
بله،
چون در این خانش اون پاشنه آشیل در واقع تلقی میشه. در نیمه اول دهه 90 آمدند پروژه پهلوی سازی رو حالا شروع کردند،
درسته.
برای همین شما می‌بینید عمدتا مطالبی که از فردوست منتشر میشه شده بوده میاد در رأس تیتر رسانه‌هاشون قرار می‌گیره. برای همین در برنامه به عبارت دیگر یهو عنایت فانی میاد وارد فضایی میشه که شروع کنن به ساختن پهلوی که حالا هلوهوش نیم دهه اون رو به قرائت خودشون خوندن و منتشر کردن. تو حوزه پهلوی سازی هنوز تعرضی به جمهوری اسلامی نمی کنند، همچنان میخوان پهلوی را بسازند که مخاطب برسه به مرحله تعارض نسبت به آنچه که جمهوری اسلامی راجع به پهلوی میگوید با آنچه که الان داره همین مخاطب از رسانه‌های دیگه علل خصوص فضای رسانه‌های اجتماعی راجع به پهلوی میبینه. پس تصویری که داره از پهلوی در ذهن ساخته میشه بر اساس اون داکیومنتی که حالا خونده شده، در نیمه دوم دهه 90 ما میبینیم وارد حوزه پهلوی گرایی میشند. حالا گرایش پیدا کنید به پهلوی، اما کدام پهلوی؟ اونی که یک و نیم دهه پیش خوندیم ما بهتون داریم میگیم مایه ضد انقلاب ساختید تو ذهنتون، حالا باید گرایش پیدا کنید. از نیمه دوم دهه 90 که میبینیم فرح پهلوی، محمد رضا پهلوی، مجموعه باقی مانده دربار حالا در رسانه ها به انواع مختلف میان بالا و شروع میکنن به ایجاد گرایش. گرایش هم عمدتاً سیاسی و اجتماعی است، هنوز اقتصادی، امنیتی، نظامی رو اینها وارد نکردن. پس بنابراین یک فرایندی داره که اساساً اینها به این جنبندی رسیدن تطهیر پهلوی نمیشه. برای همینه که اتفاقاً برنامه‌ای که میذارن در همون برنامه پرگار بیش از 10 برنامه در نقد پهلوی میذارن،
بله،
که پهلوی اینجاهاش اشکال داشته، اینجاهاش گیر داشته، ولی کدوم حکومتیست که گیر نداشته باشد، از این منظر حالا بهش میپردازن.
درسته.
پس پروژه تطهیر رو اینها به این جنبندی رسیدن که عملا شاید نشدنی باشه، بریم سراغ گزاره‌های دیگه. البته در انتها همون تطهیر اتفاق میفته،
بله،
ولی مکانیزم و پلکان متفاوت شد.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر کبیری، ببین آقای دکتر داوودی به یک نکات مهمی اشاره کردن و حتی مثلا بگیم بازخوانی دوران پهلوی توسط شخصی مثل عباس میلانی، ولی خب ما میشود گفت در جامعه خودمون با یک نسل جدید روبرو هستیم که بیشتر اتکاش روی شبکه‌های اجتماعیه. یعنی شاید اگر بهش بگی تو همون کتاب عباس میلانی هم خوندی یا نه، کل کتابو نخونده مثلا، کلا، یا مثلا کتاب خاطرات فردوسو که یه جایش واقعا مثلا آشکارا اومده و گفته خیلی چیزا، هم حتی اونم نخونده. من میخوام ببینم که آنها چه چیزی رو در مورد جامعه ایران حس کردند که به تعبیر آقای دکتر داوودی از پروژه تطهیر سازی رسیدن به پهلوی سازی و حالا پروژه رو یکی یکی آوردن جلو تا اون قرائت خودشون از رژیم پهلوی به مخاطب ما تحویل بدن. چه اتفاقاتی رخ داده در این دهه ها که این بستر رو مناسب دیدن؟ شما به عنوان یک کارشناس رسانه تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی بفهمید.
خب خدمتتون عرض کنم آقای دکتر داوودی برادر عزیزم خیلی موضوع رو به سمت خیلی خوبی در واقع سوق دادن. واقعیت هم اینه که الان ما با دو انگاره و دو نگاه نسبت به پهلوی روبرو هستیم تو شبکه‌های اجتماعی رو عرض می‌کنم خدمتتون. یک پهلوی که واقعا وجود داشته،
بله.
دو پهلوی هستش که الان در ذائقه جوان ایرانی داره ریشه برای خودش درست میکنه.
بله.
برای اینکه بخوام درک بهتری از این چرایی صحبتمون بخوایم داشته باشیم، من یک قسمت خیلی کوچیکی از کتاب خانم صمیمی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. خانم مریم صمیمی دیگه همه میشناسن، چه نزدیکن آدم به فرح بوده دیگه.
بله. عنوان کتابش هم بگین که مخاطب ما اگه دوست داشته باشه.
خاطراتش. بله. تو خاطرات ایشون هستش. خیلی مریم صمیمی یکی از یعنی نزدیکن آدم به فرح بوده.
بله.
تعریف میکنه میگه 29 مرداد بوده، همه نشسته بودیم، آیه آموزگار نیومدش. آموزگار نیومدش و بعد از اینکه جلسه شروع شده بود و میگفت محمد رضا خیلی در واقع حساس بود روی این قضیه، میگفتش که آموزگار اومد داخل رفت دم گوش محمد رضا چیزی گفت، محمد رضا نگاه خیلی سنگینی بهش کرد و با یه حالت خیلی قهرآمیزی گفتش که برو بشین. جمشید آموزگار نیومد بشینه، از در اتاق رفت بیرون، رفت فرودگاه سوار هواپیما شد و رفت. من صمیمی میاد میگه که خب اون موقع چه اتفاقی بین این دوتا، دیالوگی که بین این دوتا رد و بدل شده بود چی بودش؟ ادامه میده میگه که واقعیتش اینه که جمشید آموزگار اومدش گفتش که همین الان با من از واشنگتن تماس گرفتن، گفتن به شاه بگید برود، زمان ایشون تموم شده. وقتی به شاه گفته شد شاه خیلی ناراحت میشه و بهش جمشید آموزگار میگه برو بشین، اصلا با یه حالت خیلی بدی هم بهش میگه که اون اصلا دیگه چیز نمیکنه، میره سوار هواپیما میشه میره. از زمانی که این پیغام از جمشید آموزگار به شاه میرسه تا زمانی که ایشون در واقع تصمیم بگیره که 26 دی ماه سال 57 که بخواد از ایران خارج بشه، کلن 4 ماه این آدم
بله.
میاد مقاومت میکنه. چرا دارم این موضوع رو مطرح میکنم؟ اگر که آقای دکتر داوودی برادر عزیزم بحث در واقع تغییر ذائقه رو میاد مطرح میکنه و کاملا هم درسته، کاملا مبانی فکریش درست هستش، میان میگن که خود سلطنت طلبا میگن، خود پهلوی چیا میگن، میگن آقا ما با توجه به رویکردی که داشتیم نمیتونیم این فضای تطهیر رو ببریم جلو، انگارمون رو تو ذهن مخاطبم میایم تغییر میدیم، میایم عوضش میکنیم، میایم تو دو تا حوزه‌م کلا کارمون رو انجام میدیم، یه حوزه سیاسی میایم کار میکنیم، یه حوزه اجتماعی. چرا این دو تا حوزه، حوزه‌ای که ازش زمان گذشته و تو این زمانی که گذشته قرائتی رو که خودمون بخوایم از این فرایند رو میتونیم به مخاطبمون میتونیم بیایم ارائه بدیم، میگیم آقا ما تو در حال توسعه بودیم، میگیم ما فلان بودیم و نکته هایی رو در حوزه های اجتماعی میان مطرح کنم. ببین چه فیلم ها چه